ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوسته اید. عزیزان، یک شنبه 14 آبان ماه 1402 خورشیدی است، روزی که برابر است با پنجم ماه نوامبر سال 2023 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. الهی روانشاد هستم. با افتخار شما رو در 30 دقیقه پیش رو همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم نسرین افشار شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار بده. از او بشنویم و باز میگردیم و براتون میگم که چه ها در این مجله در انتظارتونه.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شرکت مخابرات فلسطینی که در کرانه باختری مستقر است، شامگاه یک شنبه اعلام کرد که همه خطوط ارتباطی و اینترنتی در نوار غزه بار دیگر از کار افتاده است. این در حالی است که بنابر گزارش ها نوار غزه تحت بمباران شدید ارتش اسرائیل قرار دارد. بنابر گزارش ها دلیل اصلی از کار افتادن خطوط ارتباطی و اینترنتی قطع خطوط اصلی از سوی اسرائیل است، هرچند که مقامات اسرائیلی این موضوع را تایید نکردند. این سومین مورد از قطع خطوط مخابرات از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل است. هلال احمر فلسطین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ارتباطش با تیم‌های امدادی در نوار غزه به همین دلیل قطع شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه دیدار با محمود عباس بر نقش محوری تشکیلات خودگردان فلسطینی در آینده نوار غزه را تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، محمود عباس نیز در این دیدار که در رام الله در کرانه باختری رود اردن صورت گرفته اظهار داشت، غزه بخش جدایی ناپذیر کشوری است که فلسطینی ها می‌خواهند و هر گونه نقش تشکیلات خودگردان در اداره غزه باید بخشی از راه حل نهایی برای این مهم باشد. او در این حال خواستار آتش‌بس فوری و ارسال کمک‌ها به غزه شد. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار یادآور شد که آتش‌بس به حماس اجازه سازماندهی مجدد می‌دهد. او در این حال تاکید کرد آمریکا در تلاش است تا بتواند اسرائیل را متقاعد کند در برخی مناطق جنگ را متوقف کند تا امکان ارسال کمک‌های مورد نیاز به غزه فراهم شود. این سومین سفر آنتونی بلینکن به منطقه از 15 مهر ماه و حمله حماس به خاک اسرائیل است. مقامات شاغل در حوزه بهداشت اعلام کردند حملات هوایی اسرائیل به دو اردوگاه پناهجویان در مرکز نوار غزه روز یک شنبه شمار زیادی کشته بر جای گذاشت. هنوز شمار دقیق این کشته ها اعلام نشده است. این حملات در حالی انجام شد که ایالات متحده پیوسته از اسرائیل خواسته است بمباران بی امان غزه و افزایش تلفات غیر نظامیان را متوقف کند. به گفته وزارت بهداشت حماس در غزه، شمار کشته شدگان فلسطینی در جنگ اسرائیل و حماس تا کنون به بیش از 9700 نفر رسیده است. همچنین در کرانه باختری رود اردن بیش از 140 فلسطینی در خشونت‌ها و حملات اسرائیل کشته شدند. از آغاز درگیری‌ها بیش از 1400 نفر نیز در اسرائیل کشته شدند که بیشتر آنها در حمله نخستین روز این درگیری‌ها بوده است. حسین علی محمدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد سیلاب ناشی از بارش‌های روز شنبه به 6 شهرستان این استان، اش عباس‌آباد، چالوس، نوشهر، نور، سوادکوه و آمل خسارت وارد کرده است. در شهرستان عباس‌آباد که بیشترین خسارت را داشته، دو دهن پل تخریب شده و راه دسترسی شهرک نواب این شهرستان نیز آسیب دیده است. بارندگی های روز شنبه در نوشهر و چالوس به زیر ساخت ها و خانه های شهروندان، پل ها و شبکه توزیع برق حدود 2300 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. همچنین حجم بارش های روز شنبه در برخی از نقاط مازندران 110 میلی‌متر اعلام شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار می شنیدید و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین تحولات جنگ اسرائیل و حماس آگاه خواهیم شد. در حالی که جنگ در غزه و همچنین واکنش های جهانی به آن ادامه دارد، چرا اغلب ایرانیان از این موضوع روی گردانند؟ آیا یک بامد و هوای دیدگاه های جمهوری اسلامی در این مسئله نقشی دارد؟
من این رو یک نوع واکنش جامعه متکثر ایران نسبت به این سیاست دورویی رو تفسیر میکنم. هر آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک جنایت یا به عنوان یک نقض حقوق شهروندی در مسئله فلسطین بیان میکنه، خودش بازنماییش رو در ایران انجام داده.
همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد تازه ترین تحولات جنگ اسرائیل و حماس از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
امروز در 30 روز از جنگ حماس و اسرائیل دو سخن از دو سیاستمدار اسرائیلی جنجالی شد. از یک سو اظهارات یک وزیر از جنبش راستگرای اقتدار ملی در خصوص استفاده احتمالی از بمب اتمی در قبال غزه و از سوی دیگر سخنان یک نماینده زن عرب از حزب عربهای تابع اسرائیل که اسرائیلی ها سخنان او را نوعی حمایت تلویحی از عملیات حماس تلقی کردند. وزیر میراث اسرائیل عمیخای الیاهو در گفتگو با یک رادیوی خصوصی اسرائیلی که شنوندگانش معمولاً هواداران احزاب راستگرا هستند گفت نظر به جنایات هولناکی که نیروهای حماس در قبال مردم اسرائیل انجام دادند، به گفته وی حتی مرد برای آنها پاسخی مناسب نیست، بلکه باید واکنشی دردآور نشان داده شود. او بعداً گفت سخنانش در مورد انداختن بمب اتم به روی غزه صرفاً استعاره‌ای برای نابودی حماس بوده، اما باز تاکید کرد که واکنش به آنچه که در قبال مردم اسرائیل عملی شد باید قاطعانه و بازدارنده باشد. در پی درخواست‌های سریع سیاستمداران از احزاب گوناگون در خصوص لزوم کنار گذاشتن این وزیر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با ابراز برائت از سخنان عمیخای الیاهو شخصا دستور داد که وزیر میراث تا اطلاع بعدی راهی به نشست‌های دولت نداشته باشد. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی و رهبر جنبش اقتدار ملی نیز به عمیخای الیاهو که عضو حزب اوست و سایر وزیران این حزب دستور داد در وضعیتی حساس برای اسرائیل از هر گونه مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کنند. از جانب دیگر خانم ایمن خطیب یاسین، یک سیاستمدار مسلمان محجبه از یکی از احزاب نماینده عرب‌های فلسطینی شهروند و عضو کنست، امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی پارلمان اسرائیل مدعی شد که فیلم گرفته شده از دوربین لباس‌های شبه نظامیان حماس آنگونه که می‌گویند صحنه‌های تجاوز و سربریدن مردم اسرائیل را به توصیف وی نشان نداده. خانم خطیب در همین حال اذعان کرد که خودش هنگام اکران این فیلم در پارلمان اسرائیل آن را ندید. وزیر خارجه اسرائیل امروز به سفارتخانه‌های این کشور در دنیا دستور داد نمایش مستند در خصوص جزئیات حمله حماس به مردم برای مقامات سیاسی، نمایندگان پارلمان‌ها و شخصیت‌های بانفوذ در رسانه‌های کشورهای جهان اکران شود تا آنها بدانند که چه بر سر مردم اسرائیل رفته. اسرائیل دو هفته پیش مستند 47 دقیقه‌ای از روی دوربین بس شده به لباس‌های شبه نظامیان حماس را برای حدود 200 تن از خبرنگاران خارجی در تل‌آویو نشان داد و آنگاه این فیلم در پارلمان اسرائیل اکران شد. نمایندگان مجلس که دقایقی از این فیلم را دیدند گفتند تکاندهنده ترین صحنه‌های عمر خود را تماشا کردند. بسیاری از آنها هنگام دیدن فیلم به شدت منقلب شده و با اشک در چشم و صورتی بهت زده دیدن بقیه فیلم را رها کردند و از تالار خارج شدند. این مستند اما به زودی در هالیوود برای شماری از دست‌اندرکاران دنیای سینما نشان داده خواهد شد. گال گادوت، بازیگر فیلم‌های واندر وومن که اسرائیلی است، ترتیبات اکران این فیلم را در هالیوود داده. وزیران دفاع کشورهای ناتو و همچنین وزیر خارجه آمریکا به تازگی این فیلم را دیدند. بنیامین نتانیاهو امروز در دیدار با شماری از خلبانان نیروی هوایی کشورش گفت یحیی سنوار رهبر حماس در غزه که پنهان شده باکی از سرنوشت مردم خود ندارد. به گفته ی آقای نتانیاهو سنوار هیتلری کوچک است که در تونل زیرزمینی خود پنهان شده. وزیر دفاع اسرائیل دیشب گفت سرنوشت سنوار مرگ است و او را در تونل‌ها خواهیم یافت. در این شرایط آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در سفر منطقه‌ای است، امروز در رام الله در کرانه باختری در فاصله 20 دقیقه‌ای از اورشلیم با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره سرنوشت سیاسی غزه پس از جنگ گفتگو کرد.
از فرموش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و واکنش‌های جهانی به آن هم همچنان ادامه دارد، چرا اغلب ایرانیان به آن روی خوشی نشان نمی دهند؟ آیا یک بامود و هوای دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در آن نقشی دارد؟ عوامل رویگردانی اغلب ایرانیان از جنگ در غزه و عدم واکنش به آن چیست؟ پرسشی که با مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در میان گذارده ایم.
مهمترین عامل برمیگرده به مسئله جامعه مدنی ایران که تحت سرکوب شدیدی هست. به معنی اینکه خب ما موقعی که از جامعه مدنی صحبت میکنیم و از یه جامعه متکثر یه شکل سازمان یافته از مردم صحبت میکنیم که خودشون تصمیم میگیرن در برابر مسائل عمومی چه واکنشی نشون بدن. اما ما اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی مشاهده کردیم خفه کردن این جامعه مدنی که میتواند هم طرفداران فلسطین درش باشن هم مخالفانش، منتها به خاطر اینکه این عرصه عمومی سرکوب شده است و به خاطری که مسائل دیگری دخیل هستند در این عدم واکنش، از جمله که به نوعی انحصاری کردن مسئله فلسطین و استفاده ابزاری از اون، من گمانم اینه که جامعه یک واکنشی نسبت به این سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه و به نوعی یک ابراز خستگی از مسئله‌ای که تکراری شده و مسئله‌ای که ابزاری شده است برای سرکوب صداهای مختلف. یعنی شما حالا چه مخالف فلسطین باشد چه موافق فلسطین باشد، اگر مستقل باشد حق بیان نظرش و حق رویت پذیریش در قالب حالا تظاهرات تجمع در عرصه عمومی نداره و این خود به خود به یک سرخوردگی عمیقی در عرصه عمومی ایران منجر میشه و جامعه با این سرخوردگی در برابر نظام حاکم یه پیامی رو صادر میکنه.
آقای نجفی، نقش سیاست‌های جمهوری اسلامی در این ماجرا رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ مثلا در ادبیات تبلیغاتیش جمهوری اسلامی هرچی به خودش مربوطه ثواب میدونه، هرچی که به دیگران مربوط میشه گناه کبیر است. مثلا از تبعیض میگه، از کشتن میگه، از مصادره زمین میگه، غزه مد نظر هست. حالا اگر یک نگاهی به خودش بیاندازیم، هرچند که میزان و تعداد کشته شدگان مد نظر نیست، اما به طور مثال در اعتراضات اخیر جنبش سبز در بسیاری از موارد بدون هر قید و بندی دست به کشتن شهروندان زده، زمینهای بهائیان رو مصادره کرده، تمام کسانی که اتهامات امنیتی داشتن اموالشون رو مصادره کرده، زمین و خانهشون رو مصادره کرده، تبعیض علیه زنان و بسیاری تبعیضهای قومی و دینی و مذهبی روا داشته، اما به دیگران که میرسه ناگهان همونها تبدیل میشه به یک جرم. شما این رو چگونه تعبیر میکنید؟
من این رو یک نوع واکنش جامعه متکثر ایران نسبت به این سیاست درویی رو تفسیر میکنم. ببین خب در برابر سیاست درویی جامعه ایران بسیار حساسه، از این منظر که ما هر آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک جنایت یا به عنوان یک نقض حقوق شهروندی در مسئله فلسطین بیان میکنه خودش بازنماییش رو در ایران انجام داده. یعنی شما عرصه عمومی رو میبینید که تصاحب کرده، به معنای اینکه حالا بحث شما مصادرات زمین و این مسائل مطرح کردید، به معنی اینکه اصلا اجازه نمیدهد شهروند رویت پذیر بشه، یعنی اندیشش رو ابراز بکنه و حق تظاهرات داشته باشه یا حق ایجاد تشکل داشته باشه یا حق انتخابات داشته باشه و حق دادرسی عادلانه در قوه قضاییه اصلا هیچ اهمیتی نمیده. یا شما مثلا در مورد همین مسئله ماشاءالله کرمی که به خانواده‌اش فشار میارن، آزارش میارن، 70 روز از خودش خبر نیست، این خود بازنمایی آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک امر منفی تبلیغ میکنه در خود ایران هستش. از این منظر خب افکار عمومی این مسئله رو درک میکنه، از یه منظری متوجه هستش که تمام اون کلمات و اون زبانی که به کار برده جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده. حالا ما موقعی که از کشتار صحبت میکنیم بحث عدد نیست، بحث کمیش نیست، بحث کیفیشه، یعنی هویت انسانهایی که له شدن یا مسائل مختلفی. یعنی ما اگر در چندین دهه جمهوری اسلامی هم بررسی بکنیم، خب ما هر دهه کشتن شهروند رو داشتیم یا نقض حقوق شهروندا رو داشتیم، حالا یا قتل در زندان بوده یا قتل در خیابان بوده یا نقض آزادی های سیاسیشون بوده یا اینکه اجازه ندادن که آزادانه خودشون رو در عرصه عمومی رویت پذیر بکنن. خب جامعه موقع اینا رو میبینه متوجه یک سیاست دو شروعی میشه و این بازتاب این امر هم که در سوال اولم پاسخ دادن باعث میشه که جامعه نسبت به مسئله فلسطین که یک مسئله منطقه‌ای حساس هستش به یه نوعی دلسردی، یک نوعی بیتفاوتی نشان بده. من گمانم اینه که عامل اصلی این بیتفاوتی به خاطر هر آنچه که جمهور اسلامی بر سر ایران آورده، به معنای اینکه خفه کردن صداهای مستقل و اون تصرف عرصه عمومی که حق شهروندان هست.
در حالی که جنگ در غزه و واکنش‌ها در کشورهای مختلف جهان، غرب یا بجز آن، همزمان ادامه دارد، چرا اغلب ایرانیان به این جنگ و به طرفداری از غزه رغبتی نشان نمی‌دهند؟ آیا یک بام و دو هوای دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در این ماجرا نقشی دارد؟ پرسشی بود که با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در میان گذارده بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌کنید. بشنوید که محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه، با اشاره به جنگ حماس و اسرائیل گفته اگر این جنایات تداوم داشته باشد، ما نیز به منافع آمریکا ضربه می‌زنیم و کوچکترین کار این است که کالاهای آمریکایی و کالاهای کشورهای غربی حامی رژیم اسرائیل در همه جهان تحریم شوند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کرده و ارزیابی او را در مورد این صحبت‌های محمد رضا نقدی پرسیده است.
سردار نقدی که خودش در 22 سالگی با سپاه قدس به لبنان رفته و معمولیت خارج کشور هم پروندش هست، به جز این در 62 سالگی دیگه حرفش ما رو یاد، یعنی نسل منو یاد گروهبان نقدلی در سریال سرکار استوار میندازه که بیشتر شبیه طنزه. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی این همه شعار داده که برای نابودی اسرائیل روز شمار گذاشته و همساله هم، حالا در واقع داره تیراندازی هوایی میکنه. نقدی میگه که کالاهاشون رو باید تحریم بکنیم، دفاتر نمایندگی آمریکا و رژیم صهیونیستی باید جمع بشه، اگر این قضیه متوقف نشود باید سایر منافع آمریکا نیز تهدید شود. یعنی همه با فعل مجهول یا موضوع مجهول یا مال یا آینده مبهمه. و این خوب در امتداد برخوردی که خامنه ای کرد، حسن نصرالله کرد، حالا هرچند این موضعشون به نفع مردم ایران هست که حداقل به جنگ کشیده نمیشن در سیاست عملی، ولی در سیاست نظری و در سیاست های اعلامیشون در واقع یه نوع ریاکاریه، یعنی سر به زنگاه پشت دیگران رو خالی میکنن و اینها همه نشون میده که منافع نظام، مصلحت نظام بالاتر از هر چیزیه. من همیشه گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سه لایه داره، طبقه بندی شدم هست. لایه اول ضدیت با آمریکا و اسرائیل، لایه دوم هلال شیعی و امولگرهای جهان اسلام که رهبریش و جمهوری اسلامی مدعیش هست، این رهبری جبهه مقاومت. ولی لایه سوم که حق وتو نسبت به دو لایه اول داره، همون گونه که لایه اول نسبت به لایه دوم داره، مسئله مصلحت نظام و حفظ نظام هست. یعنی حضرات هر موقع مصلحت نظام اقتضا بکنه برای حفظ خودشون زیر همه ارزش‌ها و همه حرفاشون میزنن و الان یکی از همون نقطه هاست.
آقای علی جانی، صحبت‌های محمد رضا نقدی به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه در مورد تحریم کالاهای آمریکایی در حالیه که برخی از این کالاها در ایران اساساً نمایندگی ندارن و از سوی دیگه ما می‌بینیم که سران حکومت و مسئولین جمهوری اسلامی خودشون از کالاهای آمریکایی استفاده می‌کنن، از لپ‌تاپ و موبایل گرفته تا چیزهای دیگه که حالا مشاهده میشه. اساساً چرا سردار نقدی این حرفو زده؟ فکر می‌کنین این حرف او بازتاب جهانی داشته باشه و یا اساساً صدای او در خود جمهوری اسلامی شنیده بشه؟
هر دوتاش نه. ببینید جمهوری اسلامی الان یه بخش اقلیتی طرفدارش هستن، تو اون اقلیت هم یه عده بسیار ناچیزتری هستن که سربازان ولایت هستن. اونها الان مسئله دار شدن که چرا اینها رو که با ضدیت با آمریکا و اسرائیل تربیت کردن، اون شهدای مدافع حرم و مبارزین مدافع حرم و جبهه مقاومت و سردار قاسم سلیمانی و با این فرهنگ بزرگ کردن، سر به زنگاه دارن سر اونا رو شیره میمالن. خودشون یه عده میگن از بزرگان ما کاری بر نمیاد، باید خودمون بریم جبهه. و اینا یه آدمی رو از خبرنگارای خودشون میفرستن، میره سر مرز ایران، میره سر مرز تو عراق، میگه نه یا این راهی نیست. و الان اصلا اینا رو میترسن که تو خیابونای ایران راه بندازن، چون هیجانش میره بالا. حسین شریعت مداری هم میاد میگه هر تغییری رو باید مردم همون کشور انجام بدن، یعنی آب سرد بریزن سرشون، سر آتش و شعله‌شون. از طرفی هم از همین رجزخانی‌های بیهوده که به طنز تبدیل میشه میکنن، که به درستی شما گفتیم بعضی این کالاها هستن نمایندگی تو ایران ندارن. اصلا صبح و شب اینا کفش و لباس و موبایل نمیگیم بچه‌های مسئولین، خود مسئولین رو کنترل بکنن، میبینن که اینا اصلا شعاری بیش نیست و خودشون دارن مصرف میکنن. بالاتر از اون که بیشتر وارد کنندگان این کالاها مافیاهای اقتصادی خود حضرات به ویژه در سپاه هستن. بنابراین این نوع شیر مالی سر هواداران به نظر من دیگه هیچ هواداری رو هم سرگرم نخواهد کرد.
معاون هماهنگ کننده سپاه گفته است در این شرایط باید کالاهای آمریکایی و کشورهای غربی حامی اسرائیل تحریم شوند. از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم نسرین افشار.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
4 ماه مانده به انتخابات مجلس، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تریبونش را در اختیار جناح‌های مورد تایید خود قرار داده تا زمینه را برای هرچه داغ‌تر شدن رقابت‌ها فراهم کند. در آخرین اقدام از این دست، سخنان زنی که کشور را متعلق به حزب اللهی ها می دانست واکنش های زیادی را برانگیخته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی مجد از رادیو فردا بشنویم.
شریان، شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی، میگویند قرار است حد فاصلی باشد میان جریان پایداری نزدیکان دولت رئیسی و تیم سابق محمود احمدی نژاد در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی. در میانه چهره‌های شاخص شورای مرکزی شریان دو نام آشنا می‌بینیم: حمید رسایی و منصوره معصومی عصر، زنی که به دعوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه حضور یافت و سخنانی را بر زبان آورد که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.
خیلی از رسانه‌ها مثلا صدا و سیما امید نداریم، علاوه بر اینکه یه برنامه‌های فاخر و خوبی هم دارن، ولی خیلی امید نداریم. یعنی میگه شب مثل دیشب رسانه صدا و سیما، یکی از ثروت‌های ما صدا و سیماست، یه شب مثل دیشب آقای رائفی پور رو دعوت می‌کنن، یکم مثل پری شب آقای عطاهی یا مثلا آقای جهرومی. من موندم این تضادها رو چجوری ما باید هضمش کنیم. بعدش اینکه ما اعتراض می‌کنیم، میگن انقدر که به ما میگن چون فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی‌ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی است، این مملکت مملکت امام حسینه.
بسیاری از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این سخنان منصوره معصومی اصل واکنش نشان دادند، معتقدند این تریبون بی‌دلیل در اختیار او قرار داده نشده است. آن هم درست در زمانی که بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس آغاز شده و رقابت‌های انتخاباتی میان جناح‌های مختلف مدتی است که برپا شده است. او را شاید بتوان ایده پرداز تبلیغاتی جدیدی معرفی کرد، زیرا در کشاکش انتخابات ریاست جمهوری او بود که دختر 14 ساله‌اش را واداشت تا از فائزه هاشمی به مناظره دعوت کند. هرچند پس از اعلام آمادگی خانم هاشمی، او به دلیل نزدیک شدن امتحانات مدرسه‌اش از مناظره سر باز زد. منصوره معصومی اصل از سخنرانان محافل مذهبی بانوان شهر کرج است. او کاندیدای پیشین مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج از فهرست اصولگرایان بود که رأی نیاورد و از او یک فایل ویدئویی در حال سخنرانی در جمع زنان علیه حسن روحانی هم وجود دارد. شاید مهمترین ویژگی تبلیغاتی خانم معصومی اصل را به توان تعهد و پیروی از سیاست‌های گروه‌های سیاسی دانست که از آنها تبعیت می‌کند. جبهه پایداری در مرامنامه‌اش گفته است که تحت رهنمود و هدایت فقیهان وارسته فعالیت می‌کند. جلسات هفتگی اعضای این جبهه با محمد تقی مصباح یزدی و عزیز الله خوشوقت فقیهان مورد نظر این جبهه را معرفی می‌کرد. افرادی که دیدگاه‌هایشان را معصومی اصل با زبانی دیگر در قامت زنی آراسته که حرف‌های جدی می‌زند و کلمات را با دقت یک قاری قرآن ادا می‌کند دنبال می‌کند.
آمریکا 251 سالشه الان اعلام می‌کنند که 40% زیر خط فقرن. ما 16%، ما 44 ساله، اون 251 ساله. الان کم کم زیر ساختمون داره به بهره برداری میرسه.
حالا زنی که تاریخ کشورش را 44 سال می‌داند می‌گوید که مملکت مال حزب اللهی هاست، موضوعی که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی بر آن صحه گذاشتند و می‌گویند اکثر ساختارهای این کشور بر مبنای همین جمله بنا شده: عدالت، رفاه، آموزش، شغل، حاکمیت قانون، همه و همه تنها حقوق خودی هاست. این حقوق در حالی به حزب اللهی ها تعلق پیدا کرده که برخی از فعالان اجتماعی این سخنان را تنها سخنرانی تبلیغاتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌دانند. انتخاباتی که در دور گذشته افرادی مانند معصومی اصل در آن پذیرفته نشدند و نتوانستند رأی لازم برای تکیه زدن بر کرسی نمایندگی را کسب کنند. با این همه محسن برهانی حقوقدان ساکن تهران معتقد است پای صندوق رأی که به میان بیاید همه این حرف‌ها فراموش می‌شود.
چرا فرار میکنیم از نظر مردم؟ الان مجلسی که داره برای قوزک پای مردان و ساق مردان و کتف مردان و زلف زنان داره قانون گذاری میکنه، با اعتماد به نفس چند نفر نشستن داره این کار انجام میدن، این از مردم پرسیدن؟ یا از مردم نپرسیدن؟ از کدوم مردم پرسیدن؟ از اون 40 نفری که جلوی مجلس روزه سکوت گرفتن یا اعتصاب قضا کردن آب دارن میخورن؟ مردم اونا؟ آها مردم، یعنی مردم. این انحراف فکریه که ما بگوییم مردم یعنی متدینین، مردم یعنی اینا، یکی از این خطبایی که از این حرفهای لا تائلات ازشون زیاد میشنویم گفته بود که مردم یعنی متدینین، نه لایک ها. اسفند ما انتخابات هم به مردم که میگید بیان پای صندوق، منظورتون متدینین هم؟ یا به تعبیر شما لایک ها رو هم میگید بیاید که سطح مشارکت بره بالا؟ مردم یعنی مردم.
انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان جمعه 11 اسفند ماه برگزار میشود.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما انجمن پرنده شناسی آمریکا اعلام کرده که نام چندین گونه پرنده در ایالات متحده و کانادا را به دلیل نژاد پرستانه و یا زن ستیزانه بودن آنها تغییر خواهد داد. نام چندین پرنده هم که به اسم افراد نامگذاری شدند عوض خواهد شد. بشنویم از جمشید زند.
انجمن پرنده شناسی آمریکا هدف از تغییر نامگذاری ها را مهیا کردن محیطی فراگیرتر برای طرفداران پرنده نگری اعلام کرده و گفته نام 70 تا 80 پرنده تغییر خواهد کرد. پرنده نگری فعالیتی است که به مشاهده و بررسی زندگی پرندگان در طبیعت می‌پردازد. مدیر عامل انجمن پرنده شناسی آمریکا هم گفته نامگذاری هایی که در قرن 19 هم انجام شده و به نژاد پرستی و زن ستیزی آلوده شده اند امروز کارساز نیستند و زمان آن رسیده که این روند تغییر کند. از 1267 گونه پرندگان در آمریکا به اسمهایی مثل مرغ زرین پر آنا، بلدرچین گمبل و دارکوب لوئیس برمیخوریم که احتمالاً به زودی تغییر خواهند کرد. البته آنچنان که کالین هندل مدیر عامل انجمن پرنده شناسی آمریکا گفته اسم علمی پرنده ها تغییر نخواهد کرد و با مشارکت مردم اسمهای انتخاب خواهند شد که مفهوم مثبتی دارند. برای این کار کمیته متشکل از افراد متخصص در علوم اجتماعی، ارتباطات، پرنده شناسی و آرای شناسی تشکیل خواهد شد تا نام پرندگان را به تدریج تغییر دهد. انجمن پرنده شناسی آمریکا و پیش از آن اتحادیه پرنده شناسی آمریکا از سال 1886 میلادی، یعنی 137 سال پیش، فهرست نام‌های انگلیسی پرندگان در آمریکای شمالی را تهیه کرده‌اند و در صورت لزوم آن را بروز می‌کنند. بر اساس ارزیابی مؤسسات و انجمنهای پرنده شناسی، همکنون بین 50 تا 430 میلیارد پرنده در کره زمین زندگی می کنند.
گزارش جمشید زند رو می شنیدیم. عزیزان، بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شیم. وعده ما و شما در مجله بعدی در نیمه شب خواهد بود. عزیزان، اما دعوت میکنم ازتون که حتما به شنیدن رادیو فردا به موسیقیش و خبرهاش ادامه بدید، ضمن اینکه فراموشتون نشه 2420-725-970-3-0 برای اینه که شما بتونید به جای اتصالتون تنها به چند نفر در خانواده، خودتون رو به میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در اقصا نقاط گیتی متصل کنید. خدا نگهدار تک تکتون و وعده ما فراموش نشه.